Vorbau, dann wissen wir doch, was das machen wir. Das sind in der Aussage, wenn wir Aussage hier, Chan, Nobel, Bekau.
فمد در مراتب فکر و حدس به اجمال اشارتی رفت که بدء آن قبی و ختم آن غنی بود. بدء همون ابتداست، از قبی یعنی انسان گول شروع میشه تا غنی بی نیاز از استاد و فکر و اینها. اوهام مبتلای در هباله ماده، هباله اون ریسمان رو میگن یا اون تور سیدو که از ریسمان درست میشه، اوهام مبتلای در هباله ماده و جوال خیال، این اون کسانی که اهل وهمن، اهل عقل و تعقل و اینها نیستن، که در هباله ماده و جوال خیال افتادن، اهل خیال و وهم و خیالن. قبی را که از جنس خودشان است باور دارن، انسانهای گول رو باور میکنن، انسانهای هیچ نفهم رو، ولی غنی معید به روح القدس را افسانه انگارن. اما اون غنیی که معید به روح القدسه، تمام علوم و معارف در نزدش حاضره، افسانه میدونن، باور نمیکنن که چنین انسانی هم میشه موجود باشه. و سفیر سیمرغان قاف قله معارف را اسطوره پندارن. سفیر اون صدای نغمه سیمرغان قاف قله معارف که وقتی میشنون حرفا رو میگن نه آقا اینا خیال بافیه، اینها نمیدونم حرفای بافتنیه، که از قضا حضرت آقا دارن. میگه یه شخصی به جناب آقای قمشه‌ای استادشون میگه که آقا عرفا این چیزهایی که نوشتن و گفتن و اینها، اینا رو یافتن یا بافتن؟ چون باور نمی کنن که انسانی پیدا بشه بتونه ملکوت عالم مکشوف بشه برش، صاحب واردات و الهامات و مکاشفات و چیزی داشته باشه که اینا نداشته باشن. آقای قمشه‌ای هم در جواب میگه اگر یافتن خوب یافتن، اگر بافتن هم خوب بافتن. اگه بافتنی خب شما بیاید ببافید، شما چرا نمیتونید ببافید اینجوری؟ کلمات اینها رو بود یه بنده خدایی که در تلویزیون هم صحبت میکرد، تذکرت الاولیاء عطار رو میگفت، تمام اینها خیالات و خزعبلات تراوشات فکری خود عطار بود، از خودش در آورده این افسانه ها و اینها. چرا؟ چون نمیتونن بفهمن، باور کنن که انسان هایی هستن که معید به روح القدس میشن و علوم رو از اون ور دریافت میکنن، که مرتبه میرسن حدثنی قلبی عن ربی، گفتو از کی روایت میکنی، از کی حدیث میکنی؟ گفت من از استادم. گفت او از کی؟ گفت اونم از استادش، اونم از استادش، تا برسه مثلا به رسول اکرم، یا برسه به یکی از بزرگان مثلا مشایخ علم. گفت تو از مرده‌ای روایت میکنی از مرده‌ای دیگر، ولی من حدثنی قلبی عن ربی، قلب من از خدای من برای من حدیث میگه. بله، سفیر سیمرغان قاف قله معارف را اسطوره پندارند. ما سخنی چند از زبان برخی نوابق اهدا میکنیم، باشد که صورت جهود، صورت اینجا معنی سولته، اون سختی، جهود هم به معنی انکاره، اون سختی انکار، صورت جهود این فریق را بشکند، اون سختی انکارشون رو بشکنه، که بگن نه بابا نمونه هایی هست از چیزهایی که اگه ما نداریم دیگران دارن. طرف چون فکر میکنه خودش نداره، دیگران هم نباید داشته باشن، و در مورد ائمه و پیامبر و اینها هم همینجور فکر میکنن ها. اینها نهایتش اینی که میگن پیامبر جبرئیل مسرود پرنده‌ای میامده کلماتی رو در گوشش میخونده میذاشته میرفته، یه همچین تصوری دارن از پیامبر اکرم. و صورت خمودشان را بشکفت، اون پشمین پوش تند خو. اینجا اینا انسان ها معمولا تو اخلاق انسان های بد اخلاقی هم هستن، انسان های متعصبی میشن. پشمین پوش تند خو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنه. انسان های خیلی بد اخلاق و بد اونق به قول معروف میشن، برعکس اهل معرفت که انسان های بردبار حلیم با گذشت، که میفرمون صورت خمودشان را بشکفت، یه مقدار گره ابروشون باز بشه، که جز استیحاش و استبعاد در این گونه مسائل از ایشان ندیده ایم و نه خوانده ایم و نه شنیده ایم. استیحاش یعنی وحشت، استبعادم یعنی دوری جستن. از اینجور مسائل وحشت دارن، استیحاش دارن، استبعاد دارن. میگن مگه میشه اصلا چنین چیزی؟ مگه میشه کسی مثلا متصل به ملکوت عالم باشه؟ مگه میشه کسی مثلا با ارواح انبیا مرتبط بشه؟ کسی با فرشتگان ارتباط داشته باشه؟ تازه عرض کردم در مورد خود ائمه هم میگن نه خیر، ائمه روایت داریم که اونا فرشته ها رو نمیدیدن، فقط صدا میشنیدن، در حالی که روایات رو هم نفهمیدن. شما اگر دقت کنید در روایات، اون روایاتی که میگه در مورد ائمه که میگه فرشته را نمیبیند و صدای او را میشنود، در مورد محدثین داره میفرما. محدث بودن یکی از شؤونات امامه، جزو مقامات عام امامه، یعنی دیگران هم میتونن به این مقام برسن، محدث بشن. مثلا روایت داریم لکل امت محدثون و محدث و هذه الامه سلمان، هر امتی محدثی داره، محدث این امت سلمان. بله محدث صدای فرشته رو میشنوه، یعنی از عالم قدس باش حدیث میشه، نه اینکه امام. امام که از فوق این حرف هاست، ملکوت عالم براش مکشوفه، امام پرده ای نداره، حجابی نداره براش، که فقط استیحاش و استبعاد داره، مثل منکران معاد. شما تو قرآن نگاه کنید منکران معاد چی میگن؟ مگه میشه استخونهای پوسیده زنده بشه؟ تنها دلیلی که میارن میگن مگه میشه، یعنی استیحاش و استبعاد. شیخ بزرگوار ابن سینا در دانشنامه علایی بخش سوم علم طبیعی گوید: و چون اندر میان مردمان کسی بود که ورا یعنی ویرا در بیشتر چیزها معلم باید، کسی هست که باید تو هر زمینه معلم داشته باشه، یادش بدن، و هیچ حدث نتواند کرد، بلکه نیز بود که از معلم نیز فهم نتواند کرد. تازه بعضی ها اصلا معلم هم داشته باشن نمیتونن بفهمن چی میگه معلم، یعنی استاد هم براشون توضیح بده نمیفهمن. شاید یعنی شایسته است که یکی بود که بیشتر چیزها را به حدس به جای آورد. همینجور هم هست در مقابلشون، کسی هست که بیشتر امور با حدس میتونه دریابه بگیره، و اندکی حاجت بود ورا به معلم. استاد اندکی میخواد، یعنی تا استاد مطلبی میگه یه مرتبه این ذهنش منتقل میشه، کلی مطلب میگیره. شما شاید دیده باشید بین بزرگان اهل علم دو نفر رو میبینید، یه استاد داشتن، یکیشون علامه شده، یکیشون هیچی نشده، جفتشون پا درس بودن، حرف شنیدن از یه معلم، یه کتابی رو خوندن، اما یکی شده گول هیچ ندان و یکی شده همه دان، همه چیز دان. یعنی و شاید که کسی بود نادر که چون بخواهد بی معلم اندر یک ساعت از اوائل علوم به ترتیب حدسی تا آخر برسد، از نیک پیوندی وی به عقل فعال، شاید شایسته است که کسی بود، کسی باشه که نادر البته اینجور افراد عمومیت نداره، که چون بخواهد بی معلم بدون استاد اندر یک ساعت از اوائل علوم به ترتیب حدسی تا آخر برسد. میتونه از اول علوم تا آخر علوم رو با حدس طی کنه. از نیک پیوندی وی به عقل فعال، به خاطر اینکه جانش با عقل فعال مرتبطه، تا او را خود هیچ اندیشه نباید کردن، احتیاج به فکر کردن اصلا نداره، و چنین پندارد که از جایی اندر دل وی همی افکنند. متوجه میشه که از یه جایی این علوم در دلش مکشوف میشه، بلکه حق خود این بود، حقیقتش اینه، و این کس باید که اصل تعلیم مردمی از وی بود و این عجب نباید داشتن. خب میگه کسی هست که در یه ساعت میتونه علمی براش منکشف بشه، بلکه علومی، بدون استاد، و میبینه که این در دلش افکنده میشه از عقل فعال. قبلا یک مطلبی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، گفتیم ما ابتدا چی بودیم؟ نطفه بودیم، از مرتبه نطفگی شروع میکنیم. نطفه بودیم، علقه شدیم، مزغه شدیم، استخوان شدیم، کسون العظام لحما، تا یک جنین کامل شدیم، بعد این جنین کامل متولد شد، به دنیا آمد. این صورتی که نطفه به خودش گرفته تا اینجا، ما خودمون این صورت رو دادیم به نطفه؟ نه. آیا پدر و مادر ما این صورت رو دادن به نطفه؟ نه. پدر و مادر ما اصلا خبر ندارن از ما. پدر و مادر از فرزند، اصلا مادر این موقع مدت ها حامله است، خودش خبر نداره حامله است، خبر نداره بچه زنده است، مرده است، سالمه، ناقصه، چه شکلیه، چه جوریه، از اینا اصلا اطلاعی نداره. کی ما رو صورتگری کرد؟ کی این نطفه رو صورتگری کرد؟ که به قول سعدی میگه دهد نطفه را صورتی چون پری. که کرده است بر آب صورتگری؟ کی میتونه آب رو صورتگری کنه؟ نه تنها ما، همه حیوانات، نه تنها حیوانات، همه درختان و گیاهان، مگه خودشون رو درست میکنن؟ درخت انار همه برگ ها یه شکل، یه رنگ، یک جور، ساقه ها، میوه ها. از درخت انار بپرسی میگه من خبری ندارم. مگه تو خودت خبر داری از خودت؟ مگه تو خودت رو رشد دادی؟ نه. تا الان مگه خودمون رو رشد دادیم؟ نه. حیوان هم همون جوره، مگه خودش رو رشد میده؟ به قول آقا جان فقط ما یه غذا میخواییم میفهمیم گرسنمون میشه غذا میخواییم، تشنمون میشه میفهمیم آب میخواییم، به بلوغ میرسیم میفهمیم جفت میخواییم، غذا هم که از گلو میره پایین دیگه خبر نداریم چی میشه، آب هم که میدیم پایین خبر نداریم چی میشه. کی ما رو صورتگری کرده تا اینجا؟ یه حقیقتی بوده این تصویرگری کرده، اسم المصوری بوده که ما رو به این زیبایی تا اینجا صورتگری کرده، تا همین الان که رسیده ایم اینجا بی خبر از همه چیز، چه فعل و انفعالاتی در این عالم هستی هست که ما به اینجا برسیم. نه ما، همه ی حیوانات، همه ی موجودات. خب همون که ما رو تا اینجا رسونده در سیر تکاملی روحی ما هم همون افاضه میکنه به ما. درست ما در پی کسب علم میریم، اما در مباحث معرفت نفس اثبات کردیم علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. استاد و کتاب و نوار و اینها همه معدن، کمککارن. حاجی سبزواری میفرماد و الحق انفاذ من القدسی صور و انما اعداده من الفکر. حق اینه که حقیقت از عالم قدس حکیم افاضه میشه، معدش فکره، استاده، کتابه، نواره، ولی علم از جای دیگه افاضه میشه. مطلق علوم، چه علم تجربی باشه، علم ریاضی باشه، علوم الهی باشه، چون انسان جانش متصل به اون کسی موجودی که تا الان صورتگریش کرده. منتها بعضی از موجودات تا یه حدی رشد میکنن، حیوانات، گیاهان با اتصال به این عقل فعال که فلاسفه میگن، در شرع میگیم جبرئیل، در عرفان میگیم اسماء الله، هر چی که اسمشو میذارید، اون معدنی، اون حقیقتی که ما رو تا اینجا رسونده، موجودات هر کدوم توی یه حدی متوقف میشن، اما افاضه به دیگر موجودات یعنی به انسان صورت میگیره. فقط خودش باید زحمت بکشه، یعنی استعداد حاصل کنه. خب برای ارتباط با این عقل فعال، اتصال با این عقل فعال، یک سری امور هست که اتصال انسان قوی بشه، ارتباط قوی بشه. مهمترین عاملش گناه نکردنه. گناه نکردن اتصال و ارتباط انسان رو با اون عقل فعال قوی میکنه، که گفتیم در شریعت بهش گفته میشه چی؟ روح الایمان، که پیامبر اکرم فرمود طرف مؤمن وقتی سراغ زنا میره تا لحظه ای که مخواد مبتلا بشه به زنا، روح الایمان ازش جلوگیری میکنه، نکن نکن نکن. وقتی مشغول زنا شد ارتباط قطع میشه. مؤمن موقعی که زنا میکنه دیگه مؤمن نیست، اون لحظه مشغول گناه میشه. بعد از گناه هم تا چند ساعت، اگر تا 7 ساعت اگر توبه کرد زود اتصال برقرار میشه، اگر به تأخیر انداخت دیگه اتصال خیلی سخت میشه. این همونیه که فلاسفه میگن عقل فعال، اتصال با عقل فعال، که همون گفتیم میگیم در شریعت میگیم روح الایمان. خب هرچی انسان گناه نکنه، هرچی پاک باشه، ارتباط و اتصالش با عقل فعال قوی تره. که آقا جان به همیشه به طلبه ها 2 تا سفارش میفرمودن: پاک باشید، درس بخونید. گناه نکنید، درس بخونید، ارتباط و اتصالتون برقرار میشه. اگر واقعا انسان گناه نکنه، مراقب باشه، بعد اتصال با این عقل فعال یا روح الایمان هم مراتب داره. مگه نداریم درجات ایمان 10 درجه است، بین هر درجه 1000 سال راهه. خاطر اینکه اون افاضاتی که صورت میگیره فرق میکنه. اون چیزی که صاحب درجه دهم ایمانه افاضاتی داره، ادراکاتی داره که اون مراتب پایین‌تر اصلا نمیتونن بفهمن. روایت از امام سجاده علیه السلام روحی فدا میفرماد اگر ابوذر میدانست در قلب سلمان چه میگذرد او را میکشت. تا کجا ببین؟ میکشت. با اینکه رسول الله بین آنها عقد اخوت خوانده بود، یعنی ابوذر اگه میفهمید تو دل سلمان چی، او رو کافر میدونست و واجب القتل. چه افقی داره دریافت میکنه؟ فاصله شون چقدره؟ یک درجه. روایت میگه ابوذر درجه نهم ایمانو داشت، سلمان درجه دهم. یک درجه فاصله. چقدر ادراکات متفاوت میشه؟ اسلام کلاس‌های مختلفی داره، معارف مختلفی داره. تعجب نکنیم اگر اینا رو انکار میکنن، چون نمیتونن بفهمن اصلا. مؤمنم هست طرف، آدم خوبی هم، عالمه، نمیتونه بفهمه. خب پس شیخ فرمود احساس میکنه که در دلش افکنده میشه، معارف در دلش القا میشه. این اون الهاماته، اشراقاته که وقتی دل پاک بشه علوم و معارف رو میگیره. قبل از اینکه استاد بخواد براش درس بده خودش مطلب رو میفهمه، بعد که میاد پو درس میینه همون مطالبو داره استاد میگه. یعنی قبل از اینکه پیاده بشه تو این عالم از مرتبه بالاتر میگیره، قوی تر بشه از مراتب عالی تر همین جور تا به جایی میرسه که از همون حضرتی که خاتم انبیا دریافت میکنه دریافت میکنه، منتها بر اثر تبعیت تابعه ائمه ما. از چه حضرتی دریافت میکردن؟ از همون حضرتی که خاتم انبیا دریافت میکرد، از همون حضرت دریافت میکردن. حالا پیش میاد برای اوحدی از اولیا که از همون افق میتونن دریافت کنن. خب ادامه کلام شیخ: و این عجب نباید داشتن که کسی در یه ساعت بتونه همه علومو، مثل اون حدیثی که شیعه و سنی روایت کردن، پیامبر خدا کلمه ای در گوش امیرالمومنین گفت که هزار در علم و از هر در هزار در علم گشوده شد به روی امیرالمومنین. یک میلیون در علم که از هر دری وارد بشی میبینی خودش یک محله‌ایه که خود محله چقدر کوچه ها داره، هر کوچه چقدر بیوت داره، چقدر خانه داره، هر خانه چقدر اتاق داره، هر اتاق چقدر ساکن داره. بلکه بعضی از ابواب دری باز میشه به یک شهر، دری باز میشه به یک شهر علم. خب شیخ در 18-19 سالگی دیگر چون خیش در علوم ندید. این ادامه کلام شیخه که میخواد بفرماد. چون شیخ در مورد خودش میگه، منتها اسم نمیبره، آقا جان فرمود که این کلام شیخ در مورد خودش داره میفرماد. ما کس دیدیم که او را این منزلت نبود که یک مرتبه در یک ساعت همه علوم رو دریافت کنه و چیزها به اندیشه و به رنج آموختی. ولیکن به قوت حدس از رنج، از رنج بسیار مستغنی بود. منتها چون قوه حدس داشت خیلی رنج نمی کشید برای تحصیل. یعنی به اندک کتاب خوندن، به اندک استاد دیدن یه مرتبه پیش می رفت. و حدس وی در بیشتر چیزها موافق آن بودی که اندر کتاب هاست. مطلب رو می گیره، وقتی این کتاب بخونم اینه بله همین مطالب من قبلا گرفته بودم. پس ورا به بسیار خواندن کتاب ها رنج نبایستی بردن، که دیگه لازم نیست حالا همه کتاب ها رو بخونه، خودش شده منبع علم. به قول آقا جان می فرمود چاه خودش باید بخوره به آب، و الا دستی بخوای آب بریزی توش بعد از این مدتی های آب خورد زمین میره بیه تشید چی نمون، از حافظه پاک میشه دیگه. اون کسی که چاهش به آب خورده هرچی آب بکشی تازه آبش بیشترم میشه، که زکات العلم نشرهو. شما مالتون رو زکات میدید برکت پیدا میکنه، زیاد میشه. وقتی هم که طرف دست پیدا میکنه علم رو، وقتی به اهلش میده برکت پیدا میکنه، زیاد میشه. که اصلا میگن وجود شاگرد خودش برکتیه برای استاد، چون به واسطه او خیلی علوم به قلب استاد جاری میشه. خب پس طرف صاحب حدس میشه، القاءات الهامات. وقتی هم کتاب میخونم اینه من این مطلب رو گرفته بودم قبلا، من این قبلا مطلب رو دریافت کرده بودم. و معمولا تو همین اوائل انسان موقعی که دنبال کارهای نیک میره راه میفته. لیس للانسان الا ما سعا. سعا یعنی چی؟ سعی یعنی دویدن. خب این دویدن، این راه رفتن در کارهای نیک موجب افاضاتی میشه. یعنی شما وقتی که میایید کلاس قدم برمیدارید میایید، تو این قدم ها خیلی برکاتی هست. حتی اگر کلاس برگزار نشه، چون شما دارید قدم برمیدارید، قدم برمیداری به سوی مسجد. یادم حالا چند سالم بود در خاطرم نیست، ولی قبل از اینکه خدمت حضرت آقا برسیم، یک بار برای نماز جماعت داشتم میرفتم طرف مسجد، یه القایی بهم شد. که نبوت حرف اولش نونه، نون رو که ملفوظی کنیم نوشته میشه نون، دو تا نه وسطش یه و، پس وی ولایت در قلب نون نبوته. بعد خود واو رو ملفوظی کنیم میشه واو، یعنی دو تا و وسطش یه الف، که الف احدیته که در قلب ولایته. بعد نمیدونستم، خب اون موقع هم سنمون کم بود، خب این مطلب شیرینه ولی درسته. تا اینکه شروع کردیم به مطالعه کتب آقا جان، دیدم عین این مطلب رو حضرت آقا از یه شخصی نقل کردن، که حتی به شعر هم بود، که در نون نبوت در قلبش واو ولایته و در واو ولایت در قلبش الف احدیته، که انسان شیخ میفرماد چی؟ میخونه که منطبق با کتاب هاست. یا یه عزیزی گفت آقا یه مطلبی رو من گرفتم در حروف مقطعه، خب چی هست؟ الف لام را گفتیم از پنج حرفی شروع میشه تا یک حرفی دیگه، حروف مقطعه یه حرفی داریم، دو حرفی داریم، یک حرفی مثل قاف، نون، دو حرفی مثل یاسین، تاها، سه حرفی مثل الف لام میم، الف لام را، چهار حرفی الف لام میم صاد، پنج حرفی کاف ها یا عین صاد. گفت سه حرفی داریم الف لام را، دو حرفی داریم حام میم، یه حرفی داریم نون. اینا رو به ترتیب بذاریم میشه الرحمن. گفتم بله درسته. این مطلب رو، عین این مطلب رو حضرت آقا در کتاب هزار و یک کلمه شون آوردن که حروف مقطعه رو به این صورت بچسبونیم میشه الرحمن، به ترتیب سه حرفی، دو حرفی، یک حرفی. که فرمود به حدس در میابه، بعد کتاب میخونه میبینه عین اون چیزی که این خودش دریافت کرده. خب و بیشتر چیزها موافق آن بودی که اندر کتاب هاست، پس ورا به بسیار خواندن کتاب ها رنج نبایستی بردن. و این کس را به 18 سالگی یا 19 سالگی علوم حکمت از منطق و طبیعیات و الهیات و هندسه و حساب و هیئت و موسیقی و علم طب و بسیار علمهای قامز معقول شد. چون میدونید فلسفه قدیم شامل انواع و اقسام علوم بود، طبیعیات و طب، و اصلا به طبیب میگفتن چی؟ حکیم، یا جزء فلسفه. بعد یه قسمتی هم داشت الهیات، که اون الهیاتش الان فقط مد نظر، یعنی منطق و الهیاتش جزء فلسفه مونده، بقیهش دیگه الان خونده نمیشه. چنان که دیگری چون خیشتن ندید، پس از آن سپس سالها بماند و چیزی بیشتر نیفزود بر آن حال اول. سالها گذشت، دیدم بیشتر از اونی که خوندم دیگه چیزی نیست کسی بهم یاد بده. و دانن که هر یکی از این علمها سالها خواهد به آموختن. هر علمشو بخوای یاد بگیری سالیانی باید طول بکشه تا در اون علم استاد بشه. در علم طب، طب قدیم کمتر از طب الان نبود که خیلی بالاتر بود. حتی در جراحی ها الان جراحی میکنن، درست میکنن، اون موقع بدون جراحی درست میکردن، مگر در بعضی از زمینه هاست که واقعا علوم امروزی موفق شده نسبت به طب قدیم. خب طرف علم طب ریاضیدان میشد، طبیب میشد، فیلسوف میشد، مهندس میشد، ستاره شناسی دیگه، ستاره شناس میشد. هر کدوم از اینا چند سال طول میکشه استاد بشه. میگه تو 18-19 سالگی دیگه کسی نبود چیزی یاد من بده. علامه طباطبایی اواخر عمرشون فرموده بودن هیچ کتابی دیگه نمیتونه به من علم بده، هیچ کتابی دیگه نمیتونه به من علم بده. یه بنده خدایی شرح مصباح الانس، شرح نسخه خطی بود بر مصباح الانس، برده بود محضر آقا جان. آقا جان فرمود این کتاب ها دیگه به من علم نمیده، این کتاب ها دیگه من علم نمیده، یعنی چیزی نیست که بلد نباشم دیگه، هرچی گرفتنی از اون طرفه، گرفتنی ها دیگه مال اون سوه. اما نفس قدسیه، نفس ناطقه پیغامبران بزرگ بود که به حدس و پیوند عالم فرشتگان، اما فرشتگان بی معلم و بی کتاب معقولات بدانند نفس ناطق قدسی اونا با پیوند با عالم فرشتگان مجردات معقولات رو در میافتن و به تخیل به حال بیداری به حال عالم غیب اندر رسد و وحی پذیرد. شما میدونید مکاشفات سوری مربوط به قوه خیاله، همون جوری که ادراکات مادی ما هم مربوط به قوه خیاله، یعنی ادراکات حسی تا به مرتبه خیال نرسه ادراک نمیشه اصلا. اولین مرتبه ادراک در عالم حس مرتبه خیاله. از اون طرف هم ادراکات اون سویی تا به مرتبه خیال نرسه به صورت بسیطه، به صورت معناست. وقتی به عالم خیال، عالم مثال رسید صورت میگیره، یا صورت نطقی میگیره که به صورت کلمات در میاد، یا صور حسی میگیره به صورت اشخاص و حوادث و وقایع و اینها که میشه مکاشفات، یا این که طرف یه صورت حسی انسانی رو میبینه که با او کلماتی رو میگه. اینجا هم باز خودش محدودیت هایی داره مکاشفات سوری، چون خیلی چیزها هست به لفظ در نمیاد، معنا خودش باید درک بشه، لذا احتیاج داره به مکاشفاتی فوق مکاشفات مثالی. لذا شیخ میگه به تخیل به حال بیداری به حال عالم غیب اندر رسد و وحی پذیرد. در بیداری متصل میشه به عالم غیب، یا در خیال متصل یا در خیال منفصل. در فلسفه اینو عباس معرفت نفس خوندیم که ما قوه خیال متصل داریم، همون قوه خیالی که خودمون داریم، یک عالمی داریم به نام عالم مثال که او رو میگن خیال منفصل. مکاشفات گاهی وقت در خیال متصلن، گاهی وقت در خیال منفصل. اونی که در خیال منفصله او حقیقت صرفه، نه تعبیر برمیداره، نه تأویل برمیداره، نه اشتباهی درش هست. اما اونی که در خیال متصل پیش میاد احتیاج به تعبیر داره، این موقع شیطان دخالت میکنه، این موقع ساخته نفس انسانه. اما اون خیال منفصل دیگه عین حقیقته، اونی که در خیال منفصل میبینه که اصطلاحاً اون رو میگن عیان، اون رو میگن عیان، به عیان دیده. یه موقع است مثلا شما یکی از ائمه رو زیارت میکنید در خیال متصلتون، خوبه، اما اونی که در خیال منفصل ادراک بشه او یه چیز دیگه است. نه به این سادگی نیست، این باید عرضه بشه، اون کشف عرضه میشه، بعد مدتی که راه میره خیلی باید جان قوت بگیره تا بتون از خیال منفصل ادراک کنه، به این سادگی نیست. و بعد که به عیان دیگه دید، به حضور دید، یعنی دیگه تمثل نیست، چون تمثل حالتیه که در شبیه به خواب منتها در بیداری پیش میاد. حافظ میفرماد قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. که حالا اون پیوند به عالم خیال منفصله که او دیگه عین حقیقته. و وحی پیوندی بود میان فرشتگان و میان جان مردم به آگاهی دادن از حالها، اتصال برقرار میکنه با جان مردم و اونها رو آگاه میکنه از علوم، از حقایق، از معارف. و بارها گفتیم همه چیز تو این عالم مراتب داره. وجود که دارای تشکیک باشه، مراتب داشته باشه، دیگه هر چیزی که شما ببینید مراتب داره. اتصال با فرشتگان هم مراتب داره، ارتباط با عالم غیب هم مراتب داره. صدرالدین غونوی در یکی از کتابهاشون، حالا فکر میکنم در شرح اربعین حدیثشونه، اونجا میفرماد که عارف چگونه تعبیر میکنه خوابها رو. میفرماد ایشون میره به اون حضرتی که اون شخص اون خواب رو در اون حضرت دیده، اون معنا تبدیل به اون صورت شده و اون صورت رو میفهمه که چه معنایی به این قالب در آمده و معنا رو اینجا بیان میکنه و در گرفتن از اون طرف عالی ترین مراتب رو میفرماد. بعد میگه بعضی ها هستن از مراتب پایین تر میگیرن، بعضی ها از مرتبه اسما دریافت میکنن، بعضی ها از مراتب ارواح، بعضی ها از مراتب عالم مثال. خود عالم مثال هم مراتب داره، تفاوت دریافت ها جفتشون دارن از اون ور میگن، اما تفاوت افق ها خیلی زیاده. و وحی پیوندی بود میان فرشتگان و میان جان مردم به آگاهی دادن از حالها. این پیوند چجوریه؟ قبلا یه بحثی گفتیم که گفتیم پیوند وقتی جبرئیل مثلا نازل میشه بر رسول الله، این نزول به چه شکله؟ مثل ارتباط دو تا انسان با همه، یا نه خیر، ارتباط مجرد با مادی مثل ارتباط مادی با مادی نیست. اونجا جان رسول با شأنی از شؤون جبرئیلی متحد میشه، عین جان او میشه. حالا بستگی داره با چه شأنی از او متحد بشه. یک موقع با تمام حضرت جبرائیل متصل و مرتبط و متحد میشه که خودش میشه تمام علم، گاهی وقت فراتر از او هم میره. و اندر حیولای عالم تأثیر کنه تا معجزات آوره، متصل میشه، علم که میاد قدرت هم میاد. علم وقتی میاد از اون طرف قدرت هم میاد. اوائل که علم ضعیفه، قدرتی هم که میگیره ضعیفه، ولی وقتی قوت میگیره جان، علم که میاد قدرت هم میاد، یعنی قدرت بر تصرفات پیدا میکنه. و اندر حیولای عالم تأثیر کند تا معجزات آورد و صورت از حیولا ببرد و صورت دیگر آورد، تبدیل میکنه. مثل اون شیر پردهی که امام هشتم دستور داد شد شیر درنده و اون شخص رو پاره کرد و خورد. در حیولای این عالم تصرف میکنه، صورتی رو به صورت دیگه تبدیل میکنه. و این آخر مرتبت مردمی است، یا مرتبه مردمی است. یه آخرین مراتبی که نفس میتونه تکامل پیدا کنه و پیوسته به درجه فرشتگی پیوسته یعنی متصل، اتصال برقرار میکنه به درجه فرشتگان، خودش میشه یه فرشته‌ای در روی زمین. روایت هم داریم میفرماد کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنه حوری بهشتیه و هر مرد مؤمنی فرشته ایست، ملکی است از ملائک، ملائک ارضی هستند، فرشتگانی هستند در روی زمین مؤمنین، که در مورد تنزل الملائکه و روح روایت میگه میفرماد ملائکه، مراد از ملائکه الذين يملكون علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی کسانی هستن که علم آل محمد رو در تملک دارن، اینا ملائکن، ملائکه ارضی هن مؤمنین، و این پیوسته به درجه فرشتگی و این چنین کس خلیفت خدای بود بر زمین، این میشه خلیفت الله، اون کسی که متصل به عالم مجرداته، این میشه بقیت الله، باقی مانده خدا در روی زمین، و وجود وی اندر عقل جایز است و اندر بقای نوع مردم واجب است. خب عقل او رو جایز میدونه که بله میشه، و برای نوع انسان واجب وجود این که زمین بدون حجت باقی نمیماند. خیلی هم پیرامونش بحث کردیم، زمین بدون حجت باقی نمیماند، که اگر بدون حجت بمانه از هم گسیخته میشه نظمش. دلیلش هم از قرآن، دلایلی داریم از قرآن که زمین بدون حجت باقی نمیمونه. یکی از ادله‌ای که اشاره داره به این مطلب آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای بندگی. جن و انس آفریده شدن برای بندگی، پس همه دارن روزی میخورن به خاطر اون یک انسان که داره بندگی خدا میکنه حقیقتاً، بندگی که نماز خوندن نیست فقط، العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. امام صادق میفرماد عبودیت بندگی جوهره است، گوهری است که باطن آن ربوبیت است، یعنی اتصاف به صفات ربوبی، این میشه عبد. پس همه به خاطر اون یه انسان آفریده شدن، همه به خاطر اون موجود شدن که بندگی میکنه، بنده است. سخن جوزجانی درباره استادش ابن سینا، ابو عبید جوزجانی که یکی از شاگردان شیخ است، در آغاز مدخل منطق شفا گوید که شیخ طبیعیات و الهیات شفا جز حیوان و نبات آن را در مدت 20 روز فقط به اعتماد به طبعش بدون اینکه کتابی در نزد او حاضر باشد نوشت. سبحان الله، خیلی آقا، شما کتاب شفا رو ببینید، نه الهیات شفا رو، غیر از کتاب حیوان و غیر از کتاب نبات، منطق داره، ریاضیات داره، هندسه داره، هیئت داره، حالا اون خود الهیات، فلسفهش، منطقش، چند سال طول میکشه فقط الهیاتشو یه نفر پیش استاد بخونه، تمام اینها رو در مدت 20 روز آدم یه چیزی شبیه به معجزه است. فساد افت منها خلوتون. خب حالا تا آخرش ترجمهش که دیگه لازم نیست، چون همون مطلبی که خود حضرت آقا فرمودن که می فرماد یه خلوتی پیش آمد، یه فراغتی که ایشون غنیمت دانست و شروع کرد به نوشتن کتاب شفا و اقبال کرد با جدیت، با جدیت شروع کرد نوشتن و فارغ شد از طبیعیات و الهیات غیر از کتاب حیوان و نبات در مدت 20 روز بدون اینکه مراجعه کند به کتابی و فقط به طبع خودش اعتماد کرد، یعنی از حفظ شروع کرد نوشتن. چندین مجلد شفا، مجلدهای قطور، اونم مطالب به این سنگینی. نظامی در اوائل لیلی و مجنون در سبب نظم کتاب گوید این 4000 بیت اکثر شد گفته به 4 ماه کمتر. 4000 بیت رو در کمتر از 4 ماه. گر شغل دیگر حرام بودی در 14 شب تمام بودی. اگه شغل دیگه نداشت، کارهای دیگه نداشتن، در 14 شب تموم میکردن. سعدی 8 باب گلستان را در کمتر از 1 فصل نوشت، چنان که در دیباچه آن تاریخ مبدأ این است: به حکم ضرورت سخن گفتیم و تفرج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیع بهار که آثار سولت برد آرمیده بود. برد سرماست، آغاز بهار اون سولت سرما شکسته میشه دیگه. و ایام دولت ورد رسیده، ورد اون گلو میگن، ایام دولت گل بود. و مختم این: فی الجمله هنوز از گل، از گل بوستان بقیتی مانده بود که کتاب گلستان تمام شد. اول فصل بهار شروع کرده، فصل بهار تموم نشده، تموم شد. عارف شبستری محمود ابن عبدالکریم ابن یحیی متوفای حدود 732 هجری قمری بنابر مشهور در 33 سالگی وفات نموده است. 33 سالگی از دنیا رفته شیخ شبستری. مشهور است که گلشن راز را در 18 سالگی در جواب 19 پرسش عارف بزرگ خراسان امیر حسینی هروی در سال 717 هجری قمری با کمال اختصار به نظم پاسخ داده است و بعد بر هر بیتی ابیاتی افزوده، مجموع 992 بیت شده است، یعنی قریب به 1000 بیت، چون 8 بیت دیگه میشد 1000 بیت. صفی علی شاه قرآن مجید را در 2 سال به نظم در آورده است، به شعر در آورده قرآن رو. تازه بعضی جاها تفسیر هم کرده، حالا تفسیری هم داره. خود شعر گفتن چقدر زحمت میبره، یه غزل آدم میخواد بگه یه شب طول میکشه یه غزل بگه. کلی قرآن رو به شعر در بیاری در مدت 2 سال، چنان که در پایان آن گوید نعمت حق بر صفی کرد و تمام، شاید در گویم سپاسش صبح و شام. جز عنایاتی نبود از ذوالجلال که به نظم این نامه آمد در 2 سال. کی مرا این بود هرگز در گمان یا گمان هیچ کس از بخردان که 2 سال این نامه بر پایان رسد، بل به عمری تا که بر لب جان رسد. یه عمر طول میکشه طرف قرآن رو بخواد به شعر در بیاره، در مدت 2 سال. میرداماد قبسات را در ربیع الاول سال 1304 هجری روز میلاد پیامبر اکرم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع و در ششم شعبان همان سال تألیف آن را خاتمه داد، چنان که در آخر این گوید خب می فرماد که به حمدالله ما فارغ شدیم در شب چهارشنبه که شش ماه از ماه رسول الله گذشته بود، شعبان معظم سال 1340 از هجرت مبارکه قدسیه ایشان که من در روز تولد ایشان شروع کردم در ماه ربیع الاول از همین امسال، از ربیع الاول تا شعبان چند ماه میشه؟ شش ماه. در شش ماه قبسات رو نوشته که کسی بخواد بره درس بگیره چند سال باید درس بگیره. و هر یک از مؤلفات فوق خیلی مورد استعظام، یعنی بزرگ داشتن و استعجاب امثال ما هاست، عجیب میاد برامون و واقعا هم عجیبه که چنان اثر علمی گرانقدر در مدتی اندکی تألیف شود. ابن ندیم در فهرست 240 کتاب و رساله از تألیفات فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی، کندی میدونید یهودی بود، به خاطر همین بهش میگن فیلسوف عرب، چون فیلسوف اسلامی نبود، اسمش معلومه، یعقوب ابن اسحاق کندی، در فنون علوم از فلسفه و منطق و حساب و هندسه و کره و موسیقی و نجوم و فلکیات و طب و احکام نجومی و جدول و نفس و نفس و سیاسات و معدنیات و حیوانات و غیرها نقل کرده است. در تمام این رشته های علمی 240 کتاب نوشته ایشون، تو یه رشته علمی نبوده، تو این همه علوم مختلف. شیخ رئیس را در انواع علوم مؤلفات بسیار است که از آن جمله شفا و قانون و نجات و اشارات و دانشنامه علایی است و تنها شفا یک دوره دائرة المعارف است. دائرة المعارف یعنی تو هر چیزی بخوای میتونی توش پیدا کنی. دائرة المعارف نوشتن خیلی سخته، دائرة المعارف نوشتن خیلی سخته که خود شفا به تنهایی میگه یک دائرة المعارفه. و برای علمای عصر ما تألیف فقط منطق شفا امکان نداره، یه عالمی پیدا باشه فقط منطق شفایه، تو منطق اینقدر خریت باشه، فقط تو منطقش اینقدر قوی باشه، بقیهش هیچی، ریاضیاتش، هندسهش، فلسفهش، طبش، هیئتش، بقیهش بزنیم کنار. بلکه کسی که اکنون از عهده فهم و تدریس دوره شفا از ریاضیات به انواعها، ریاضیات کروی، هندسه کروی، انواع ریاضی داریم، ریاضیات جدید و اینهایی که میگن، و منطقیات و طبیعیات و حیوان و نبات و الهیات و غیرها برایت نمیشناسم، کسی باشه که بتونه شفا رو درس بده، همش رو درس بده، یعنی ریاضیات بلد باشه، نجوم بلد باشه، طب بلد باشه، منطق بلد باشه، فلسفه بلد باشه. ابن سینا 20 روزه نوشته تو این دوره کسی پیدا نمیشه بفهمه. خواجه طوسی 113 کتاب و رساله به طور مسلم، این چیزی نیست که شک توش باشه، در رشته های دانش تألیف کرده است که تحریر مجستی بطلمیوس در مورد سیارات و ستاره و اوکر مانالائوس در مثلثات کروی که خیلی سخته، مثلثات کروی و کشف الغنا عن اسرار شکل القطاع و شرح اشارات شیخ رئیس و زیج ایلخانی و تحریر اصول اقلیدس و تذکره در هیئت و تنسوخنامه در مورد معدنیات سنگ ها و اقسام سنگ ها و خواستشون و و و و اساس اقتباس از آن جمله ان که اساس اقتباس در منطقه که هر یک برای امثال ما شبیه معجزه است. یه بنده خدای خود آقا جان هم آخر اوکر مانالاوس و اینا رو شرح کردن، مجستی بطلمجوس و ما خدمتشون بودیم. یه طلبه آمده بود چند سال پیش، سالیان پیش، یه کنگره گرفته بودن برای آقا جان. گفت بله، بعضی از روحانی ها اعتراض میکردن که وقتی نهج البلاغه هست، اصول کافی هست، برای اینا میتونیم بزرگ داشت بگیریم، چرا باید برای ایشون بگیریم؟ چرا باید برای ایشون جلسه بگیرن؟ بیچاره ها از حسادت دیگه. بعد میگفت جایی بود که اسامی کتابای شما نوشته با آقا جان میگفت نوشته شده بود، میخوندن رسیدیم به این اوکر مانالاوس و میگفت نمیتونست تلفظ کنه. گفتم بنده خدا ایشون کتابی نوشته تو اسمش نمیتونی تلفظ کنی. چنین دانشمندی که اگر در غرب در اروپا بود رو فرق سرشون میذاشتن، از چندین کشور خارجی برایشون دعوتنامه آمد برای کرسی استادی، بعد حالا یه بزرگداشتی بگیرن تجلیل کنن، حسادت ها گل کنه که چرا برایشون بزرگداشت گرفتی. خب علامه هلی را در حدود 500 مجلد تألیف علمی است. آقا یه دفترچه شما بردارید مطلب بنویسید توش، یه دفترچه مطلب خاطره بنویسید، بعد میفهمید 500 مجلد کتاب علمی نوشتن یعنی چی. چیزی میگیم، چیزی میشنویم که تذکرت الفقها و منتهی و مختلف و قواعد و تحریر و شرح تجرید خواجه در کلام به نام کشف المراد و شرح تجرید خواجه در منطق به نام الجوهر النزید از آن جمله است. شیخ اکبر محی الدین را بیش از 800 مجلد کتب و رسائل است که عثمان یحیی آنها را در دو مجلد، در دو جلد به فرانسه فهرست کرده است. یعنی کتابای ایشون نام برده توضیح داده دو جلد کتاب شده، فقط اسم کتابای ایشون 800 کتاب. فتوحات مکیه یکیشه، فتوحات مکیه که 4 جلد رحلیه یه دونشه. هانری کوربن یک کتابی داره به نام ملا صدرا، کتاب خوبی هم هست. ایشون به مناسبتی بحث از ابن عربی پیش میاره، میگه موقعی که ابن رشد مغربی، ابن رشد از علمای بزرگ مغرب بودن که کتاباش الان هم که الانه چاپ میشه، که با ابن عربی یه ملاقاتی داشتن، ابن عربی جوان بود و ایشون پیرمرد بودن، که ابن عربی خودش نقل میکنه که با ابن رشد ملاقات کردم و چیزایی حالا گفتگو میشه که خیلی ابن رشد متعجب میشه از عظمت جناب ابن عربی. هانری کوربن میگه موقع تشییع جنازه ابن رشد که بود، آمدن خاکش کنن، کتابهایی که ایشون تألیف کرده بود آوردن گذاشتن در صفحه ترازو. وقتی وزن کردن دیدن کتابایی که ایشون تألیف کرده از وزن خودش بیشتره، با اینکه با تابوت وزنش کردن،
ایشونو با تابوت گذاشتن توی کپه ترازو، دیدن کتابایی که نوشته از خودش وزن خودش و تابوت سنگین تره. اینو ابن عربی میگه، میگه من جوان بودم، گفتم خدایا میشه یه وقتی بیاد که منم وزن کتابایی که مینویسم از خودم بیشتر بشه. جوانکی بود موقع تشییع جنازه ابن رشد. جناب هانری کوبرن میگه موقعی که ابن عربی از دنیا رفت کسی وزن نکرد ببینه کتابای ایشون بیشتر از وزن خودش شده یا نه، ولی چیزی که هست کتابای ابن عربی خیلی بیشتر از کتابای ابن رشده، کتابای ابن عربی خیلی بیشتر از کتابهای ابن رشد مغربیه. یکیش فتوحات مکی است، ترجمه شده به فارسی شده 27 جلد، چند؟ 17 جلد، 18 جلد قطور که هر کدومش 900 صفحه است، 800-900 صفحه. یکیشه. یه تفسیر قرآن داره که 4 برابر فتوحات مکی است. قیصری شارح فصوص میگه، میگه تفسیری داره شیخ اکبر 4 برابر فتوحات. این دو تا از کتاباش. از حالا بقیه رو زید کنار، 800 تا کتاب و رساله دیگه شو بذارید کنار. یه فصوص داره که 150 شرح عرفا برش نوشتن تا اونایی که تازه پیدا شده دم دست اون بوده. که فتوحات مکیه، فصوص الحکم، انشاء الدوائر، انقاء مغرب و شق الجی فی المهدی علیه السلام و مفتاح الاسرار در علم حروف و جفر و کتاب السحل الممتنع فی الجفر الجامع که الدر المکنون و الجوهر المسون فی علم الحروف و الجفر هم گفته می شود از آن جمله اند. اینم عبارت رو بخونیم ببخشید تموم کنیم. شارح مناقب کتابی داره ابن عربی، حالا منصوب به ابن عربی به نام مناقب که در کتابخونه هم هست، صلوات میفرسته بر 14 معصوم، شرح شده جناب خلخالی، 3 سال خلخالی اونو شرح کرده. شارح مناقب منصوب به شیخ 3 سال خلخالی که به قول صاحب المعاصر و الاثار صفحه 185 شاگرد ارشد سید ابوالحسن جلوه است، در شرح مذکور برخی از مصنفات شیخ را برشمرده، از آن جمله گوید کتاب و تفسیر و کبیر قد بلغ 90 مجلدا. تفسیر کبیر داره که 90 جلده، تفسیر المیزان با همه بزرگیش 20 جلده الان، 90 جلد یعنی حدود 5 برابر المیزان میشه یک کتابش، بلکه الوافی بالوفیات 95 مجلد گفته است. اکنون فهرست علمی کردن فتوحات، کسی بیاد فتوحات رو فهرست کنه، یعنی مطالبی که ابن عربی گفته تو فهرست میخوای پیدا کنی چی گفته، برای عالم خریت در صناعت عرفان هنر محسوب میشه که فقط کسی بتونه فقط فتوحات رو فهرست کنه، یعنی مطالب رو بگه که آقا این فصل در اینه، این مطالب رو میخوای تو این فصل هست، هنر محسوب میشه. و فهم مفتاح و به ویژه در مکنون مگر برای اوحدی از علما میسور باشد، این تک و توک پیدا بشن بتونن مفتاح رو بفهمن، مفتاح الاسرار ابن عربی رو تک و توک اگر پیدا بشن بفهمن. خب بمونه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ضبط خاموش شد عزیزم؟ ضبط خاموش شد؟